بعد از اینکه نسبت کتاب رو ازش فارغ شدیم که مال احمد ابن حسین ابن عبید الله غزائری است و هاکذا از توصیف این مرد هم فارغ شدیم که انه ثقتون فی نفسه، بلکه انه بله مثلا متخصصون فی علم رجال، به نوعی که امام رجالیین نجاشی هاکذا شیخ الطائفه کلماتش رو در کتبشون نقل میکنن. بنابراین او اگرچه جوان مرگ شده و کمتر از 40 سال عمر کرده است، لکن در فن رجال در غایت تحقیق است. اینا رو متذکر شد. ثم رسیدیم به اقوالی که در مورد کتاب ابن غزائری بود، چند قول بود که اونم متذکر شدیم، و بعد بنا بود که ادله کسانی که در کتاب ابن غزائری مناقشه میکنن و مطالب کتاب رو نمیپذیرن، این ادله رو بحث کنیم. یه قدریش رو هم عرض کردیم، 4 دلیل داشتن آیون، 3 تاش رو جلسه گذشته متعرض شدیم. اولیش این بود که نسخه رجال ابن غزائری به سند معتبر به دست ما نرسیده، این اشکال وارده و جوابی هم برش نیست، الا اینکه مگر همه بقیه کتب نسخش سند معتبر داره؟ بسیاری از کتب حدیث، تفسیر و کتاب‌های دیگه هم از همین قبیله. بله، در مثل کتب اربعه و بعضی از کتب فرض بفرمایید حدیث یا دعا، مثلا صحیفه مبارکه سجادیه، اینا اسناد متصل دارند. ولی بسیاری از کتب حدیث، از کتاب قرب الاسناد و اشعثیات، بله خب قرب الاسناد سند متصل شما چه دارید؟ اشعثیات و جعفریات رو چه سند متصلی دارید؟ کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو که رائج و دارج است الیوم چه سند متصلی دارید؟ الا کتب اربعه و بعض کتبی که مدار بوده، مورد توجه و عنایت ویژه بوده، بقیه کتب کم میشد که اسناد متصل داشته باشه. اگر به این جهتی که سند متصل ندارد ما بخوام کتاب رو کنار بگذاریم، خب خیلی کتاب رو باید کنار برم، توجه فرمودیم. بنابراین همین که کتاب نسبت به شخصی داده بشه، جماعتی از اصحابم بپذیرن، توجه می‌فرمایید، ظاهر امر این کفایت میکنه. حالا منتها کتاب ابن غزائری دوچار این بله مشکله شده است، یا شما بفرمایید دوچار این بدشانسی شده است که جماعتی او رو منکر شدن، و الا این که اسناد متصل کتاب حتما باید داشته باشد، ظاهرا بله این تمام نمیشد. اشکال دوم کرده بودن که مال جناب میر داماد در رواشه بود، فرموده بود که تسرع در جرح دارد جناب ابن غزائری، اونم بیشتر در نسبت به اموری که اصلا جرح نیست، به واسطه اموری که جرح نیست تسرع در جرح دارد. یا اشکال سوم این بود که تضعیفاتش خیلی زیاد است، کثرت تضعیفات. این آرام اگر یادتون باشد اجمالا جلسه گذشته جواب دادیم که اولا اصلا وضع کتابش، این کتاب در واقع ضعفای ابن غزائری است، کتاب ثقاتی هم داشته است که به ید ما نرسیده است، و خب پروازه هست در کتاب و ضعفا بنابر تضعیف افراد دیگه در کتاب ضعفا که توصیف نمی کنن. در کتاب ثقات هم موثقین رو ذکر میکنن، او ثقاتش به ما نرسیده است. معذالک مواردی رو خدمت شما عرض کردیم که در متن کتاب یا در مستدرک کتاب توصیف شده. ظاهراً 7 مورد در متن اصلی بودن، 15 مورد در مستدرک کتاب بودن که اینا حکم به توصیفشون شده بود. جمعاً 23 نفر توصیف شده بودن و 202 نفر تضعیف به واسطه اینکه کتاب ضعفا است. اینم جواب گفتیم. الباقی مون دلیل چهارم و آخر آقایون. دلیل چهارمشون که کتاب رو رد میکنن این است که جناب ابن غزائری در این کتاب اعتماد کرده است بر اجتهادات شخصیه خودش در علم رجال. عبارت وحید رو ملاحظه بفرمایید نسبت به ایشون. جناب وحید در فوائدش مقدمه منهج المقال نشر شده، جلد اول منهج المقال صفحه 130 می‌فرماید ثم اعلم انه، یعنی این جناب ابن غزائری، ثم اعلم انه و الغزائری، نه بله انهوش برمیگردد که بله به کسی دیگری، احمد ابن محمد ابن عیسی، ثم اعلم انه که احمد ابن محمد ابن عیسی باشد، و الغزائری که مرادش همین جناب ابن غزائری باشد، ربما ینسبان راوی الالکذب و وضع الحدیث ایزن، هم به کذب نسبتش میدن هم میگن اصلا این جائل حدیثه، جعل کرده حدیث را، بعد ما نسباه الالقلوب، بعد از این که نسبت میدهن به این راوی که اصلا او قالیست، به غین قالیست، قلوب از اهل قلوبه، و که انهو چجوری نسبت رو میدن، که انهو لروایتهی ما یدلو علی، اگر راوی یه سری روایات معجزات و کرامات رو نسبت به ائمه معصومین نقل کند فوری نسبت قلوب میدن، فوری نسبت بله که او قالیس رو بهش میدن به واسطه نقل روایات کرامات و معجزات نسبت به ائمه معصومین. وحید میفرماید ولا یخفا ما فیه، پوشیده نیست اون اشکالی که دارد، که چه مانعی دارد صدور معجزات و کرامات از ائمه معصومین و در نتیجه راویش هم اگر این روایات معجزات و کرامات رو نقل کند به نقل روایات معجزات و کرامات قانی نمیشد. توجه میفرمایید قلوب مرزی دارد که عرض خواهم، و ربما کان غیرهما ایزن کذاله، میگن حالا اگر تو قضیه قلوب باشد غیر این دوتا، یعنی غیر احمد ابن محمد ابن عیسی و ابن غزائری هم همین کارو میکنن، یعنی به طور کلی شما اگر در کتب رجالی نسبت قلوب میبینید که میگن انه قالن، خیلی روش حساب باز نکنید تا مطلب دقیقا تحقیق نشد. قضیه اتهام به قلوب پذیرفته نیست به جهت اینکه بعضی صدور هر کرامت یا معجزه ای را اگر کسی روایتش را نقل می کرد اونا می گفتن این قالی است. خب این فرمایش جناب وحید که انه، وحید می خواد بفرماید این دو بزرگوار احمد ابن محمد ابن عیسی و ابن غزائری خود روایات رو درش اجتهاد میکردن، روایت رو میذاشتن جلوشون. اگر روایت مطابق سلیقه و میل اونا نبود، براوی اتهام کذب، ضعف، غلو میزدن. این که نمیشد که ما روایت، اگرچه از خود نقل روایت مقام راوی معلوم میشد، اگر روایت درست نقل شده باشد، اگر مطابق قواعد باشد، اگر خلافی درش نباشد، اگر شقوقی که در روایت ذکر میشد به تمام ذکر شده باشد، خب این دلالت میکند راوی شما راوی بود است که هم فقیه بود است، هم ضبط داشته، هم تونسته با... آیا شما روایاتی دارید میگد که مثلا پنج خصلت، خصلت کسانی است که مثلا اهل سعادت هم، بعد تو شمردن چهار تا میگن. امام که اگر گفتن پنج تا که پنجو میشم گفتن، معلوم میشد راوی قدرت ضبط نداشته، یادش رفته یکیش، ولی پنج تا کلام امامو گفته، یکی رو یادش رفته اصلا بگه، ترجمه میفرمه. این خودش معلوم میشد این راوی اینجا چه داشته، حد اقلش این است که ضبطش تمام نبود. میشد ربما از متن روایت راوی رو مقام علمیش را و حتی مقام اعتقادیش رو به دست آورد، اما اولا این قاعده کلی نیست، ربماست چه بساده را. ولذا مثلا روایات عمار ساباتی را میگن این روایات از حیث ادبی، از حیث صرف و نحو تمام نمیشد، یا در فصاحت و بلاغت تمام نمیشد. چرا؟ چون عمار ساباتی مال سابات بوده، از طرف اهواز عجم بوده است، و اینکه عجم بوده است در نتیجه کلمات امام را نمیتونست است به طور کامل منتقل کنه. او فصاحت و بلاغت و صرف و نحو دقیقی که در بقیه کلمات هست در کلمات این نیست، چون این نتونسته منتقل کنه. عمار ساباتی، ترجمه میفرمایید، قبول داریم اینو، ربما میشد مقام علمی، مقام اعتقادی، حتی مقام در نزد امام راوی را از روایت به دست آورد. اما این ربما است، نه اینکه قاعده کلی باشد. شما یه راوی را با همین تا آخر مطلب برید بگون این ضعیف است، یا این موثق است، یا این قالی است، توجه می‌فرمایید؟ این قاعده به نحو موجبه جزئیه قابل استفاده است، اما قاعده کلیهی باشد که شما این را مدار قرار بدید در همه رجال، نه، اینجور ظاهرم تمام نمیشد. و ظاهر مطلب این است که جناب ابن غزایری این کار رو میکرد، یعنی عمده روایت رو میذاشته جلوی خودش بررسی میکرده، اگر روایت مطابق اونچه که خودش فکر میکرده و میاندیشیده و صحیح میدانسته، گفته این ثقت ها، این معتبر ها، این راوی مقاماتی دارد. اگر مطابق فکر خودش در نمی آمده، روایت رو تضعیف میکرده. یعنی که ان مبنای اجتهاد جناب ابن غزائری در رجال یه چنین مطلبی بوده است. و خب این مطلب چون همه جا تمام نمیشه، بنابراین نوع تضعیفاتی رو که ایشون کرده اصحاب قبول ندارن. و اما بیام سر قضیه قلوب. قضیه قلوب سابقا هم بحث کردیم، معرکه آراست. اینجور نیست که قلوب یک مرز مشخصی داشته باشه. شما مثلا میبینید که اون فرد، بله، صدوق نقل میکند از قول استادش که اولین مرتبه قلوب نفی سهم النبی است. اولین مرتبه قلوب این است که شما بگون که پیامبر سهم نمیکنند در موضوعات، در موضوعات رو. حالا در احکام که مسلمه اندل کل که سهمی نیست، در موضوعات هم پیغمبر سهم نمی کنند. یعنی این سهمی که مثلا من و شما در نماز میکنیم، سه رکعت خوندیم یا چهار رکعت، پیغمبر این سهو در موضوعات رو نمی کنه. میگه اولین مرتبه غلو نفی سهو النبی است. خب حال کونهی که شما میدونید الیوم هاکذا در گذشته معتقد مسلمین نفی سهو النبی، پس این چه جور شده؟ نه فقط معتقد شیعه، معتقد همه مسلمینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سهو نمی کنن. چرا؟ به جهت اینکه اگر در موضوعاتم پیغمبر سهو بکند دیگه اون درجه اعتبارش در نزد مردم میاد پایین، مردم میگن همون جوری که در موضوعات سهو کرد چه بسا در احکامم بکند. و اگر کسی سهو حتی در موضوعات کرد دیگه ما دلیلی نداریم که در احکامم نتوند بکند. دلیلم داشته باشیم در احکام نتوند بکند، مردم دیگه او اعتماد را از دست میدن نسبت به او، میگن حالا که گفت این عمل واجب است لعله اشتباه کرده باشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین دو عقاید مسلمین برای این است که پیغمبر سهو نمی کند. آن یه جماعتی آمدن میگن اولین مرتبه یه قلوب این است که کسی قائل بشه پیغمبر سهو، پس همه مسلمان ها قائل شدن. ببینید قلوب پس یک در واقع رمیه بود است که هر کسی دیگری رو عقایدش رو قبول نداشته او رو رمیه به قلوب میکرد. اما فی الواقع مرزی برای قلوب ما داریم؟ بله یک مرز ما برای قلوب داریم، یه مرز اعتقادی داریم و او توحیده. یعنی کسی بله قائل به توحید باشد، موحد باشد، لا اله الا الله رو قبول داشته باشد، غیر خدا خدای دیگری رو نپذیرد. این مرز اعتقادیه. اگر کسی کنار خدا دیگران رو هم خدا بداند او میشه قلو. ترجمه میفهمم علاوه تو روایات هم هست که نزلونی انچی بله از ربوبیت و قلفی ناما شعتو، از ربوبیت ما رو پایین بیاری. رب نیستن، بنده خدا هستند. اگر معجزه و کرامتی هم ائمه معصومین دارن به اذن الله هست. توجه میفهمید؟ پس اگر کسی اینا را در مرتبه ربوبیت ببرد این شرک هست و غلو هست بلا تردید. اما نه اونا را در منزله عبد آورد و قائل به توحید شد، وحدت الله شد، رب قائل نشد که اینا هستن، اگر معجزه و کرامتی هم دارن به اذن رب است. این مرز اعتقادیش. دو یه مرز عملی دارن. مرز عملی نفی قلوب اتیان به عبادات است. یعنی قالی عمده چیزی که ازش ظاهر می شده است این بود است که می گفته است آه دیگه این عبادات نماز و روزه و اینا رو تعطیل، ما دیگه بهشتی هستیم، ما دنبال فرض و فرمایید که داخل بهشت میریم. اگر کسی عبادات واجباتش را انجام داد دیگه اتهام قلوب به او نمیدارد، واجباتش را انجام میدارد، پس این خودش را عبد میداند، کسانی هم که امام و پیغمبر میدوند اونا را هم عبد میداند و خدایی گانه رو قائل است و دارد عبادت میکند خدایی گانه رو. توجه میفرمایید؟ بنابراین یه مرز اساسی قلوب اتیان به عبادات و واجبات است که واجباتش رو انجام بدن، کسی که نمازشو بخوند، روزشو بگیرد، همه عباداتی که حجش رو برد، عباداتی که بر عهدش واجب است اگر انجام بدد دیگه این قالی نیست چون دارد عبادت. ولی تا همینی که الان می‌بینید بعضی از صوفیان قائل به تعطیل عبادتن، دیگه عبادت رو تعطیل می‌کنن، این میشد قلوب. توجه فرمودید؟ این که مرز قلوب یکیش انجام عبادته، خود جناب ابن قزائری هم تو کتابش اینو دارد. ملاحظه بفرمایید رقمه 133 ابن قزائری، بله میشه صفحه 93، میگه محمد ابن اورمه ابو جعفر القمی بعد میفرماید ذیلش اتهمه القمیون بالغلو. بعد ملاحظه بفرمان و حدیثه نقیون لا فساد فی. میگه قومی ها تهمت غلو بهش زدن اما حدیثش پاکه، نکته غلوی درش نیست. ببینید این نکته که عرض کردم، ابن قزائری حدیث شناسی میکرده و از رو متن حدیث حکم میکند به اینکه راوی چجور است، از اینجا معلوم میشه. ببینید میگه قومی ها بهش گفتن خالی است اما من حدیثشو نگار کردم و حدیثه نقیم، غلوی در حدیثش نیست، لا فسادفی. بنابراین این اتهام رو کنده میخواد رد کنن. شاهد عرض ما اینجاست. ببینید و قد حدثنی الحسن ابن محمد ابن بندار القمی قال سمعت مشایخی یقولون ان محمد ابن اورمه لما تؤن علیه بالغلو، وقتی به محمد ابن اورمه تهمت غلو زدن، اتفقت الاشاعره لیقتلوه، اشاعره جمع شدن که او را بکشن. اشاعره کیان؟ این اشاعره به حسب ظاهر اشعریین در قم. ما یک خانواده قدیمی داریم در قم، الیوم هم حتی هستن، که اشعری های قم از قدیم ساکن قم بودن. در خود رباطی هم ازشون هستن این اشاعره، بله، که البته اشاعره بهشون گفته نمیشن، اشعریین گفته میشن. ظاهرن به علت، به حسب ظاهر به علت تفنن در عبارت، جناب ابن غزالی اینا رو جمع بسته است، اشعریین رو به اشاعره، توجه میفرمایید، میگه اشاعره جمع شدن که این رو بکشنش، که این قالیست، این راوی قالیست، بکشینش. وقتی جمع شدن او رو بکشنش، فوجدوه یسل اللیل من اوله الی آخره. خب در نتیجه وقتی میخواستن بکشن، جمع شدن که پنهانی یه شبی بریزن بکشنش، او شب که جمع شده بودن بکشنش، هرچی نگاه کردن دن سر شب دارد نماز میخوند تا آخرش مشغول نماز و عبادته، یافتن او رو یسل اللیل، تمام شب رو دارد نماز میخوند من اولهی الی آخره. گفتن خب حالا یه بار دارد فیلم بازی میکند، فردا شب چند لیالی عدیده آمدن، دیدن شب ها مشغول عبادت است و نمازه. فتوقفو ان اعتقاده، وقتی دیدن شب ها رو دارد عبادت میکند و نماز میخوند، دیگه توقف کردن در اعتقاد به قلوبشون. کسی که مشغول عبادت است که انه او نمیتوند خالی باشد، توجه میفرمایید. پس مرز قلوب، اون مرزی که بله مرز قطعی قلوب میشد، تعطیل عبادته. ولذا خود ابن قزائری هم اعتراف دارد، نقل میکند از اشعریین قوم، توجه فرمودید، اگر کسی عبادت رو تعطیل، دیگه نماز تمام، روزه تمام، بقیه عبادات تمام، عبادت که تعطیل شد، از اون طرف محرمات هم جایز میشد دیگه، میشد تحلیل محرمات، بله، که دیگه محرمات هم از اون طرف، این میشد قلو، توجه میکنم. ولذا اگر کسی نه واجباتش انجام میداد، از محرماتش اجتناب میکنه، به اضافه توحید، به اضافه اینکه رب رو الله جل جلاله میدوند و شریک برا خدا قائل نیست، الباقی رو همه عبدالله میداند، خب این دیگه قالی نخواهد بود، توجه میدوند. لکن متاسفانه در کتب رجال ما این قضیه تهمت قلوب خیلی شایع است و نسبت قلوب که داده میشد نه تنها از ابن قزائری پذیرفته میشد، نه از غیر ابن قزائری، هر کسی در دانش رجال نسبت قلوب بزند، چون معرکه آرا بوده است، این اتهام قلوب نه از ابن قزائری پذیرفته است نه از غیر ابن غزائری پذیرفته، مگر این که شما تحقیق کنید بر خودتون ثابت بشه، اون حسابش جدا، اون امریست که بر خود شما ثابت شده. توجه میفرمایید؟ در غیر این صورت بله این اتهام قلوب پذیرفته نیست. خب بفرمایید. آن نه خب این حالا این یکیش هم شعر شنم. ببینید این نسبت به اشاعره میداد، یعنی که نه پذیرفته اصلا، حتی این اشعری که اون موقع بوده است از به اصطلاح خانواده اشعریین که بودن اینجور نبود است که مثلا علمای بزرگی باشن، نه خود مردم هم که نه بله مردم عادی بودن، و چون اصلا اگر از طایفه علما اینا باشن که نمیرن آدم بکشن که، ظاهر این است که بله ظاهر این است که حتی مردم عادی هم این معنا رو قبول دارن، قبول دارن که چی ببخشید، مردم عادی هم قبول دارن که اگر کسی مشغول به عبادت و نماز و اینا بشه این چه قالی است. توجه میفرمایید؟ از اون طرف شاهدش این است که یه عده‌ای بله به اصطلاح یه عده‌ای مثلا فرض فرمون شما کتابای رجال کشی رو ملاحظه کنید، میگد که آقا فلانی میگد که بله من پیغمبرم، من امامم، من نایب موسی بن جعفرم، من چه هستم اینا، و دیگه نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، تحلیل محرمات میکند، شرب خمر بخورید، محرمات رو مرتکب بشید، مانعی ندارد. توجه میفرمایید؟ اینا میشد قلوب و ائمه لعنشون میکنن که اینا اولا ادعاشون درست نیست هرچه گفتن، و ثانیا نه این اعمال رو تبری میجوین ائمه و اونا رو هم لعن میکنن. این میشد قلوب. توجه فرمودید؟ الازام مثلا میگد در بعضی از نقل ها هست که موسی بن جعفر خداست، من فرستاده موسی بن جعفرم و در نتیجه من رسول خدا هستم فرستاده، و موسی بن جعفر من که فرستاده خدا هستم تعطیل کرده شو، شبها من میرم به معراج پیش موسی بن جعفر، یک مثلا کلماتی از این قبیل شما ملاحظه کنید هست. اینا باشد اینا میشد قلوب، لکن در فرضی که نه این معانی نیست، کسی امام رو قائل است که معجزه میکند، کرامت دارد، همه اینا رو قبول دارد، الا اینکه او رو رب نمیدوند، عباداتشم دارد انجام میده، به همین که دارد عبادت انجام میده نفی قلوب میشد. شاهدشم این کلام بله، این که وقتی نکشتنش، ببینید دیگران نگفتن نه باید نکشتین بش، فوجدوه یسل اللیل من اوله الی آخره لیالی عدیده فتوقفوا عن اعتقادهم، از اعتقادشون برگشتن، گفتن نه دیگه این که قالی نیست، این دارد عبادت میکند، کسی که عبادت خدا میکند قالی نیست.
نه این دوتا شرط چنال هم میخواد.
بله دیگه، بله توحید رو باید قائل باشد، الا اگر عبادت هم بکند اما قائل به توحید نباشد، بگد که فرض بفرمایید امیرالمومنین خداست، نمازش هم بخوند روزش هم بگیرد، بازم قالی است دیگه. ترجمه توحید، رب واحدی قائل است و او الله جل جلاله، بعد از پذیرش او عباداتش هم انجام میده. بله دو تا رو با هم میخوام. خب بعدش هم میدیدن آخه نماز دارد میخوند اینا، چون غالبا اونایی که میگفتن که خداست و اینا دیگه عبادات انجام نمیدن. همین الیوم هم شما نگاه کنید، اینایی که به قول ما مثلا میگن علی اللهی هستن و تو طرف های کرمانشاه و اکراد و اینا رو به ما هنوزم وجود دارن، شما اگه از اونا بپرسید ما اصلا نماز نمی خونم، هیچ عبادتی انجام نمی ده مطلقا، ترجمه می فرمون هیچ عبادتی رو انجام، دقیقا عینه شیطان پرستا هستن، یه طایفه دیگری هستن باز همون حدود زندگی می کنن، بهشون میگن شیطان پرست. حالا البته الحمدلله زیاد شدن جای دیگه هم کثیرن ما یوجد و بله تبلیغاتی هم دارن و سایتی هم دارن و حتی بله همین جا هم هستن زیاد هم شدن همین جا هم هستن. خب منطقه یه وقت اون منطقه بودن شیطان پرستان ها که از عبادت نمی کن ترجمه فرمونی اونا هم هیچ عبادتی. حالا اون شیطان پرستان اینجور نبود که شیطان می گفتن. شیطان اول موحد است به خاطری که شیطان سجده برای آدم نکرد چون سجده فقط مختص به خدا. پس اول موحد شیطان است و از این جهت برای شیطان ارزش قائل می شدن. همونجور که شیطان پرست ها عبادت ترک عبادت کرده بودن مطلقا، علی اللهیار هم شما نگاه کنید اونام ترک عبادت کرد. شیطان پرست که قالی نیست، علی اللهی اما چه قالی است. ترجمه می فرمان چی باید بگم؟ حالا بیان سر اصل بحث ما در مورد رجال ابن غزائری چه باید گفت؟ ظاهر این است که ما رجال ابن غزائری را باید برگردیم به سیره ای که جناب علامه تهرانی رحمت الله علیه ادعا فرمود. اگر یادتون باشد یه سیره ای رو مرحوم علامه تهرانی در ذریعه جلد 4 صفحه 291 پاورقی جلد 10 صفحه 89 تو این دو جلد سیره ای را ایشون ادعا کرد. فرمود سیره مستمره اصحاب بر این است که تضعیفات ابن غزائری را لحاظ نمی کنن. این ادعای سیره ای بود از طرف علامه تهرانی. از اون طرف شما اگر بله بحثای قبلی رو بودید توجه دارید که ما عرض کردیم اگر جرحی برسد یا تعدیلی برسد توثیقی برسد آیا جرح مقدم است یا توثیق مقدمه؟ ما این رو آوردیم روی یک بنای عقلایی، گفتیم بنای عقلایی این است که اگر جرحی برسد و از اون طرف توثیق و تعدیل برسد بنای عقلا این است که در این فرض جرح رو مقدم می‌دارن. شاهدشم شما بخن دخترتون رو شوهر بدهید، بخن یه شاگرد بیارید، بخن یک فرض کنید که بله یه کاری رو در اجتماع آغاز کنید، یه شریک بخن بگیرید، یه دختری رو بخن بگیرید. اگر تحقیق کردید 10 نفر گفتن خوب است، یه نفر گفت نماز نمی کنم جرحش کرد، همون یه نفر دیگه کار رو تمام کرده. شما از اون توصیقات رفعیت میکنید کلام همون یه نفر، به شرطی که آدم درستی باشد و شما همون حرف یه نفر رو میپذیرید جرح ثابت میشن. توجه فرمودید؟ ولذا این قاعده عقلاییست در تعارض بین جرح و تعدیل و توصیق جرح مقدمه. توجه فرمودید؟ هاکذا شاهد دیگره بر این مطلب بله کلام جناب فاضل خواجویی. فاضل خواجویی کتابی دارد جامع الشتات، عجیب این مرد مرد ملایی بوده است، بسیار ملاست، آثار زیادی هم دارد و متاسفانه گرفتار فتنه افغان شده است که در ایران پیش آمده و لذا بروز و ظهور اون چنانی ندارد، ولی بسیار مرد ملایی است. بله سبتوی جامع الشتات که اخیراً نشر شده صفحه 41 تصریح به این قاعده داره، میفرماید و ظاهر ان الجرح مقدم علی التعدیل، جرح بر تعدیل مقدمه و لذا در خود رجالم آیون اگر کسی رو یه راوی رو 2 نفر توثیق کردن 5 نفر توثیق کردن و 1 نفر جرح کرد دیگه اون توثیقات رو بهش اعتنایی نمی کنن، جرح رو اخذش می کنن. با این که بنای عقلا بر این است، قاعده در علم رجالم این است، اصحاب جرحا و تضعیفات ابن غزائری رو بهش اعتنا نکردن. ترجمه می فرمایید؟ با اینکه جرح مقدمه بر توثیقه، اگر تضعیف از ناحیه ابن غزائری ثابت میشد اصحاب بهش اطلاعی نکردن، یعنی همون سیره جناب علامه تهرانی که ادعا میکند و این سیره تمامه که اصحاب تضعیفات ابن غزائری رو بهش عنایتی ندارن، اعتنایی نمیکنن، توجه میفرمایید؟ بنابراین ما باشیم و کتاب ابن غزائری. اولا اگر جایی نسبت قلوب به کسی میدهد ابن غزائری، نسبت قلوب عرض کردم نه از ابن غزائری پذیرفته است نه از غیر ابن غزائری، باید خودمون تحقیق بکنیم ببینیم واقعا راوی قالی است یا نه یه معجزات و کراماتی نقل کرده بهش گفتن قالی است. این یه نکته. دو، تضعیفاتی که جناب ابن غزائری متفرد بدان باشد. اگر یه نفر راوی است فقط ابن غزائری تضعیفش کرد، هیچ کی دیگه تضعیف نکرده، یا اگر دیگرانم همراه شدن مستندشون کلام ابن غزائری بوده است. ممکنه سه نفر دیگه دنبال ابن غزائری تضعیف کرده باشن اما دلیلی ندارن، اونا میگن چون ابن غزائری تضعیف کرده ما تضعیف میکنیم، پس اینا برمیگردد به کلام ابن غزائری. هر جا که مستند تضعیف فقط کلام ابن غزائری باشد اگر دیگرانم گفتند از او اخذ کرده ام، پس همه برمیگردد به یکی که ابن غزائری است. تو این موارد سیره ای که جناب علامه تهرانی ادعا فرمودن تمام است، اصحاب تضعیفات ابن غزائری رو نظری بهش ندارند، اخذ نمی کنند، البته به شرطی که ابن غزائری متفرد به تضعیف باشند. اگر دیگرانم گفتن شیخ و نجاشی یا دیگرانم گفتن، نه دیگه بقیه هم گفتن، اما هیچکی نگفت است فقط ابن غزائری میگه ضعیفه. یا فرض فرمایید علامه حلی هم نقل میکند کلام ابن غزائری رو که ابن غزائری گفت است که او ضعیف است، و چون ابن غزائری گفت ضعیفه من در موردش مثلا توقف میکنم یا حکم تضعیف میکنم. خب مستند این کلام علامه حلی هم کلام ابن غزائری است، پس برمیگردد به خود کلام ابن غزائری. اصحاب نسبت به تضعیفات ابن غزائری که متفرد بدان باشد عنایتی ندارند. بنابراین در این کتاب شریف اونچه که تضعیف است و او متفرد به این تضعیفات است اعتنایی بشه میشه، لکن توصیقاتش اعتبار دارد و نفی تهمت قلوب و اینا که رب ما میکند از کسی اعتبار دارد، چون آدم محققی است، ان اطلاع و تحقیق حرف میزند. مضافاً این که در این کتاب اطلاعات بسیار گرانبهایی نسبت به مسائل مختلف وجود دارد که اونا قابل اخذه. تضعیفات متفرد بهش رو بذارید کنار، الباقی کتاب قابل اخذه، اشکالی نداره، میتونیم الباقی را اخذ کنیم. حالا برای این که شما ببینید آخه دیگه الباقیش چی چیه، پس کتاب الضعفا اگر ما تضعیف خاص ابن غزائری بذاریم کنار تش دیگه چی چی میموند که تو داری میگوی الباقیشا. خیلی نکات دارم، من یه تورقی کتاب ابن غزائری رو کردم سریع، یک ساعتی از اول تا آخرش رو ورق زدم به جهت این که ببینم آیا چه اطلاعات دیگری غیر این تضعیفات ما از این کتاب میتونیم پیدا کنیم. حالا برای شما بعضیش رو میخونم. مثلا ملاحظه بفرمایید، مذهب افراد رو میشد از توش تعیین کرد که چه مذهبی داشته باشه. مثلا رقم 4، اینا رقم مسلسل افراد رو میگم که ذکر شده، صفحه 37 رقم 4، احمد ابن رشد ابن حسین العامری الهلالی، میگه زیدیون. خیلی خوب، پس معلوم شد ایشون امامی نیست، شیعه است، لکن از شیعه یه زیدی است. زیدیون یدخل و حدیثه فی حدیث اصحابنا، حدیثش در حدیث ما آمده. پس مذهب رو میشد تعیین کرد و نه، ببینید تضعیف اونی که تصریح به اینکه این روایت قبول نیست، مذهب کسی غیر امامی باشد که مانعی نداره که خودش ثقه باشد. اخذ به ابن عقده، ابوالعباس ابن عقده زیدی مذهب است، اما اصحاب همه حتی نه خودش ثقه میدانند، توصیقاتش هم قبول دارند. اگر ابن عقده کسی رو توصیف کرد میگن پذیرفته است. زیدی بودن بله طعنه بر مذهبه. ببینید ما طعنهایی که داریم مختلف میشد، سه تا طعن داریم. طارتا گفته میشد که طعنه در مذهبش میکنن، میگن آمیون زیدیون اسماعیلیون چه. خیلی خوب، این یعنی مذهبش فاسد. طارتا طعنه در اعمالش میکنن، میگن شارب و خمره، لاعب و شطرنجه. توجه میفرمایید که حالا دیگه الیوم جز محرمات محسوب نمیشد عند بعضی. اینا تضعیفاتیست. شارب و خمرن فاسقون کاذبون، بله. خب مواردی ممکن است یه راوی رو عملش رو چه میکنن؟ طعنه درش میکنن، یعنی این فاسق و فاجر است، جز الهات لات و لوت هست. این دو تا اشکالی ندارن، کسی لات و لوت باشه مذهبش هم فاسد باشه. تارتن طعنه در نقلش میکنن که انه کاذبون، توجه میفرمایید او دروغگوست، او جائلون، روایت جعل میکنن. این اون چیزیست که ما تو روایت و رجال باش کار داریم. مذهبش ما میخوایم چیکار؟ مذهبش خودش میدوند شب اول قبرش، کار به ما نداره. توجه میفرمایید ها کذا اعمالش هم خودش است تا قیامتش. توجه میفرمایید اگر که معصیت کاره باید جواب بدن. ما با راستگویش کار داریم. آیا این آدم آدم صادقیست؟ حرفی که میزنه اعتبار دارد یا ندارد؟ و کم لهون نظیر الیوم شما براش میبینید. لات و لوتت سر گذره است، دروغ نمیگن، عرقشو میخورن، فلان بازیشم میکنن. توجه میفرمایید همه کار عقیدش هم اصلا معلوم نیست چی چیه، اما دروغ نمیگن، سرشو میبری دروغ نمیگن. اما مقدس نمره یک مسجدی دروغ گوست، یک کلمه هر دراست ازش نمیشنگی. توجه میفرمایید عمده در رجال اینه، چون ما میخوام این روایتی که نقل میکنه درست نقل کنه. اگه مقدس نماز شب میخونه جماعت هم میخونه اما دروغ میگه، چه فایده داره؟ شیعه اسماعیلی هم هست اما دروغ میگه، جعل حدیث میکنه، چه فایده ای دارد؟ اما لات لوت مذهبش هم فاسده، فسق و فجور هم، اما راست میگه. پس این تنا سه تا تنه احسن. اونی که ما میگم همون صدق و کذب بشه که بگم راستگو ثقتون فی الحدیث، اینو ما میخوام. اگر گفت که کاذبون جائلون فی الحدیث تو نفی حدیثهی، این باز گیر پیدا بکند تو حدیث. ترجمه میفهمم اینو میگم بایلا زیدی باشد باشد، بگر که فاسق و فاجر است باشد، اینا بله ملاکی در قضیه ما ندارد. حالا ببینید، پس با ما میشد مذهب افراد رو به راحتی پیدا کرد از کلام ابن غزائری، یا فرض بفرمایید شغل و سکونتشون رو. رقم مسلسل 17 صفحه 42 میگه اسماعیل ابن علی ابن علی الدئبلی ابن اخی دئبل، دئبل شاعر معروف پسر برادرشه، کان به واسط مقامه، سکونت او در شهر چه بود؟ است واسط بود. خب برای ما معلوم شد الان این مسکن این آقا این راوی کجاست. و ولی الحسبت بها، و چه بود؟ است امور حسبه این شهر واسط را این رسیدگی میکرده. امر حسبه یه چیزی شبیه داروخه بود است، مثلا تعجب میفرمون حسبه ای که میگفتن محتسب، بله بله ها بله، یه چیزی شبیه داروغه و نیروی انتظامی و رسیدگی به امور مردم و اینا بود است. میگه در شهر واسط سکونتش بوده است و ولی الحسبت بها، و در واقع امور حسه اونجا را هم مراهم بود. سکونتش معلوم شد، هم شغلش معلوم شد، و از این قبیل امور ما داریم تو قضائری. یا فرض بفرمایید تألیفات افراد شماره 18 صفحه 43، میگه احمد ابن علی ابوالعباس رازی صاحب و کتاب شفاء والجلا. خب تألیف ای رو اسم آورد که اون یه همچی کتابی دارد، تألیف و تصنیف راوی معلوم شد. یا نسب افراد، خیلی مکرر نسب افراد رو دارد که به راحتی معلوم میشد. مثلا 20 رو می رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 44-20، بکر ابن احمد ابن محمد ابن موسی الاسری. خب این 4-3 پدرش رو ذکر کرد، لقبش هم الاسری، یا الاسری، یزعم انه من ولد اشجع بنی عصر الوارد علی النبی. مردم چنین گمان میشد یا چنین احتمال میدن که او از ولد اشجع بنی عصر است، که این اشجع بنی عصر بله طایفه‌ای بودن، جماعتی بودن که وارد شدن بر خدمت پیغمبر در عصر رسول الله، یکی از گروه هایی که رسیدن خدمت رسول. یکنا ابا محمد، کنیشم تعیین کرد ابا محمد. اینا به هر حال در کتاب در رجال یه نکاتیست که ارزش دارد، اینجور نیست که اینا بله. خب پس اینم باز نسب رو تعیین کرد، کنیه رو تعیین کرد، تارتن طریقه به کتاب رو تعیین میکند. 22 رو ملاحظه بفرمایید، جهدر ابن المغیره التائی کوفیون. خیلی خوب بله. بعد میگه یروی عن ابی عبدالله کان خطابی فی مذهبهی، میگه و کتابه لم یرو الا من طریق واحد، کتابش فقط یه طریق داره، طرق دیگری برای کتاب این ذکر نشده، تنها و تنها کتابش نقلش منحصره به یک طریق است. عرض کردم شغل معلوم میشد، حتی کیفی شغل که کسی رن ما دارد، سائقون مثلا، چه بقالون، واعظون، چه میبینید همینجا 23 میگد که بله جماعت ابن سعد الجوفی از سائق، بله شغل او سیاقت بوده است. و ربما کیفیت موت رو هم دارن، از سائق همین 23، روان ابی عبدالله خرج مع عبدالخطاب و قتله، با عبدالخطاب خارج شد و کشته شد. توجه میفرمایید، با جماعت عبدالخطاب کشتم شد. پس شغلی که مکرر دارن، ربما کیفیت موت رو هم دارن، ربما بعض کتاب ها رو توصیف میکنن. 38، رقم 38 اگر ملاحظه بفرمایید، بله میگن الحسین ابن شازوی ابو عبدالله السفار القمی. بعد میگه زعم القمیون انه کان قالیا و رأیت له کتابا فی الصلاة سدیدا. میگه کتاب نمازش رو دیدم قلوبی درش نیست. پس این توصیف کتاب ها کذا. صفحه رقم 88ش هم یه همچه معنایی دارد. رقم 88ش علی ابن حسان ابن کثیر میگه قال ضعیفون رأیت له کتابا سماه تفسیر الباطن. این کتاب رو نامیدن تفسیر باطن، یا خودش نامیده است تفسیر باطن. لا یتعلق من الاسلام به سببه، اصلا چیزی از اسلام توش نیست. یعنی هرچی تو این کتاب شما نگاه کنی، او کتاب رو گفت کتابن فی صلات صدیبن، گفت او رو به تهمت قلوب میزنن، اما کتابش هیچ قلوبی توش نیست. این یکی رو میگه رأیت له کتابن، من کتابش رو دیدم که نامیده شده تفسیر باطن. لا یتعلق من الاسلام به سبب، اصلا از اسلام بویی در این کتاب نیست. ببینید دو تا کتاب رو برای ما توصیف کرد. بله بله کتاب رو دیده است دیگه، کتاب جلو خودش مرد محققی است، کتاب رو دیده و میگه معلوم میشه این کتاب مشکل داشته. تارتن تصحیح نسبت برخی کتب و بعضی افراد. شما میدونید ربما یک کتاب نویسندش معلوم نیست کیه و لذا مورد خلاف قرار میگیره. ایشون ربما چه میکند؟ ربما نسبت کتب رو به بعضی از افراد تصحیح میکند. میگه زید النرسی و 52 و 53 و زید الزراد کوفی و خب این دوتا روی یا ان ابی عبدالله هر دوتا نقل میکنن از امام صادق قال ابو جعفر ابن بابه و شیخ صدوق گفته این کتاب هما موضوعون وضعه محمد ابن موسی سمان. شیخ صدوق شما اصول سته اشعری را اگر نگاه بکنید که الیام هم موجوده، دو تا اصل زید نرسی و زید زراد توش هست، دو تا اصل نسبت میدن به این دو بزرگوار. ابن بابه و که شیخ صدوق باشه میگه این دو تا کتاب وضع شده، مال این دو نفر نیست، به اسم این دو تا جعل کردن. کی جعلش کرده؟ شیخ صدوق میگه وضعه محمد ابن موسی سمان او رو وضع کرده. ایشون چه میگه؟ ابن غزالی و غلط ابو جعفر فی هذا القول، اشتباه کرده. غلط خیلی نهیب تونیست و اشتباه کرده. فانی رأیت کتبهما مسموعتون عن محمد ابن ابی عمیر، میگه من این کتابای اینا را سند بش دارم از تا محمد ابن ابی عمیر. محمد ابن ابی عمیر که خیلی جلوتر محمد ابن موسی سمانه که تو اومده این گروه وضع کرده، ابن ابی عمیر اینا را نقل میکنه. بنابراین نسبت این دو تا اصل را به این دو بزرگوار تایید میکنه و کلام شیخ صدوق را رد میکنه، اونم با عنوان غلطه که خیلی نهیب تندی هم هست. توجه میفرمایید؟ خب این خودش یه نکته ایست تو کتاب. باز ملاحظه بفرمایید رقم 72 رو شما معنی کنید، معنیشو میذارم به عهده خدا آقایون. سالم ابن علی ابن عطیه الازخم ابو محمد بصریون، بعد میگه کان اخباریان. این کان اخباریان و معناش با شما که کان اخباریان یعنی همین اخباری مصطلحه بله زمان وحید و اینا. خب اگر این باشد کان اخباریان، پس قدمت اخباریان میرد تا زمان روات. اینا دیگه معنیش با شما که میرد این کان اخباریان به چه معناست. رقم 74 ملاحظه بفرمایید. رقم 74 یک بله دکته ایست. ما بعض رواتی داریم اینا یه زمان استقامتی دارن، یه زمانی از دین منحرف شد، مثل علی ابن ابی حمزه بطائل از نفرات تراز اوله در زمان امام صادق و موسی بن جعفر. زمان امام رضا جزء سه نفری است که مذهب وقف رو تأسیس میکنن و حضرت لعنش کردن و کان اشد الناس عداوتن لابوالحسن رضا و لعنش هم کردن. تو مرگش هم اون حدیث رو فرمودن که به من که رسید در شب اول قبرش امام بعد موسی بن جعفر رو نگفت و اون گرز آتش بر سرش زدند و چه. خیلی خوب، الان یه بحثی است که آیا کسی که منحرف شده اگر روایتی ثابت بشد در زمان استقامتش هست پذیرفته میشن یا پذیرفته نمیشن. حالا این علا فرض ثبوتش، چون روایات ما که تاریخ نقل ندارن، مثل استفتا از بعضی آقایون مراجع نیست که تاریخ داشته باشن. سه تا استفتا رو میبینید در یه موضوع با هم مختلفه، تاریخاشو که نگاه کنید شما یعنی مقلدش باید اخذ کند به آخرین استفتا، آخرین تاریخ. خب استفتا تاریخ دارد، روایات که تاریخ ندارد که کی نقل شده که. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر کسی از حال استقامت خارج شد، منحرف شد، چون روایات تاریخ ندارد کی زمان استقامتش بود است، کی زمان انحرافش بود است، نتیجه تا به اخصه مقدمات میشد، حکم به ضعف روایت میشد. این مطلب رو دارد ابن غزائری. ببینید رقم 74 میگه طاهر ابن حاتم ابن ماهوی و قد کانت له حالت و استقامته، یه حالت استقامتی داشته است، یعنی یه وقتی منحرف نبود. کما کانت لأخیه، یه داداشی هم دارد، داداشیش هم مثل خودش یه مدتی بر طریق مستقیم الهی بودن لکن بعد هر دو منحرف شدن دوتا برادر. ولکنها لا تسمع، این نکته است، لکن حالت استقامت داشتن خاصیتی ندارد، این حکم به ضعف میشد علتش هم این است که شما تاریخ ندارید که بدونید روایت کی نقل کرده. علی ابن ابی حمزه بطانی آیا زمان وقفش که امام رضا رو قبول نکردی روایت نقل کرد یا زمان امام صادق و موسی بن جعفر؟ چون تاریخ ندارد میفرماد لا تسمت، نتیجه‌ای ندارد. اگر حال بله حالت سابقه استقامت هم داشته باشن فایده ای نداره. همینجا دارد هم رقم 119 این عبارت رو داره. محمد ابن ابی زینب ابو الخطاب، بله، میگه که و ارا ترک ما یقول اصحابنا، و میبینم من که ترک کنیم اون چه که اصحاب ما میگن. حدثنا ابو الخطاب فی حال استقامته، اینی که گفته میشد در حال استقامت، ولی حدیث رو اصحاب میگن حدثنا ابو الخطاب فی حال استقامته، میگه من اینجور میبینم که اینا بگذاریدش کنار. توجه میفرمایید؟ البته اگر ثابت بشد حال استقامت روایت نقل کرده، این که ایشون میگد ارا ترک ما یقول تمام نمیشد. تمام گیر این است که یه راوی داریم، راوی تا یه زمانی آدم ثقه ایست، راست میگن، از اون به بعد ندیگه. اگر ثابت نشه کی روایت رو گفته، بله حکم شد به این که این روایت ضعیفه. لکن اگر خود اصحاب مثل اینجا بگن ارا، بله بگن حدثنا ابو الخطاب فی حال استقامته، اگر اون وقتی که کارش درست بوده و عادل بوده است و راستگو بوده است روایتی را نقل کرده، چرا پذیرفته نشه؟ توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این فرمایش ایشون اینجا که میگه که من چنین می‌دونم ترک کنیم اینی که اصحاب گفتن حدثنا فی حال استقامتهی، تمام نیست. اما اگر حال استقامت، زمان روایت، حال استقامت و غیر استقامت معلوم نباشد، بله بذارید وقت گذشت اینو تموم کنم دیگه، میخوام ابن غزالی امرو تموم بشه بعد خدمت شما. بله بعد ملاحظه بفرمایید اسمها، بله اسمون مات رب ما، یک اسم ما افرادی رو داریم در رجا، اسم خالی هم مسما ندارن، ساختن یا اشتباه شده صح شده. ملاحظه بفرمایید رقم 89 رو چه میفرماید؟ میگه امارت ابن، بله امارت ابن زید الخیوانی المدنی حلیف الانصار، بعد کلی هم نسب با چه براش ذکر میکنن، میگه و اصحابنا یقولون ان اسمه ما تحته احد، یه اسم این مسماست ساختن اینا همینجور، اصلا همچی کسی وجود خارجی نداره. و کل ما یرویه کذبون ول کذبو بینن فی وجه حدیثهی. ترجمه میفهمون؟ اون خیلی حرفه. شما یه شخصیت داشته باشید، پدر و پدر بزرگ و نسب و مدنیست، تو مدینه زندگی میکنه، حلیف انصار است، ترجمه میفرمایید، همه این مشخصات باشه بعد تبینه اصلا این ساختگیست، اصلا همچی شخصیتی وجود خارجی ندارد. یا فرض بفرمایید که بله رقم 102 ملاحظه بفرمایید، علی ابن عبدالله ابو الحسن الخدیجی لأنه ینسب الى ولد ابی هاله النباش الاسدی الذي كان زوج خدیجه قبل النبی. خودش یه بله بحثی است که آیا جناب خدیجه قبل پیغمبر ازدواجی داشتن یا باکره بودن. بعضی از اصحاب رفتن به اینکه نه ازدواج نداشته است و باکره بوده است و بله اینا حرف هاییست، مثلا فلان خانوم از هوهای خدیجه در آورده است و نه هیچ ازدواجی نبوده و او باکره بود است و فرزندم فقط از پیغمبر دارم که دو تا سه تا پسر برای رسول الله به دنیا آورد که همه از دنیا در بچگی رفتند و چهار دختر رو که بله دختران در زمان خود رسول الله از دنیا رفتند الا فاطمه زهرا باقی مون. خب این یه نقلی است که میکنه. گیری که این نقل دارد این است که جناب خدیجه اصلا نسل دارند، یعنی از شوهران قبلیش یه شوهر یا دو تا شوهر قبل رسول الله داشته، از اونا بچه دارد. توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین وقتی بچه دارد یه کسانی هستن که اصلا خودشون رو منتسبه به خدیجه میدانن، اصلا تعبیر می‌بینید خدیجی، یعنی اینا از نسل خدیجه هستن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین پروازه هست که وقتی اولاد دارد که به اون نسب میبرن از غیر پیغمبر، خب شوی رفته که اولاد پیدا کرده دیگه. علیزا این یکیشون است، علی ابن عبدالله ابوالحسن الخدیجی که نسب میبرد به خدیجه، نه پیغمبر، از اولاد خدیجه میشد، یعنی از فرزندان خدیجه، از شوهران قبلیش. لانه یونسب الی ولد ابی هاله، این ابی هاله همسر خدیجه است، یکی از شوهرای خدیجه، چون بعضی حتی میگن دو تا شوهر کرده، یکی همین ابی هاله است. النباش الاسدی، که این ابی هاله که بود کان زوج خدیجه قبل النبی، این ابی هاله یه هند ابن ابی هاله هم هست که در واقع تو روایت مفصل توصیفات پیغمبر رو امام حسن و امام حسین به اون میگن که بله که دایی در واقع امام حسن و امام حسین بوده، البته دایی که ندایی به قولی شما، یعنی مادرش با فاطمه زهرا یکیست اما پدرش با فاطمه زهرا دوتا میشن، ندایی. بله ما بهش میگیم بله، به این دایی خودشون که در واقع ندایی بوده است میگن که توصیف کن جد ما رسول الله. روایت مفصلی دارد هند ابن ابی هاله توصیف میکنن. خود وجود این اولاد برای خدیجه معلوم میشد او شوی رفته. خب الان یه نکته ایست که ابن غزائری هم که انه میپذیرد. رقم 107 شو ملاحظه بفرمایید، علی ابن ابی حمزه، همین بطائنی معروف، لعنه الله، لعنش هم میکند. اصل الوقت بعد میگد که بله اشد الخلق عداوتن للولی بعد ابی ابراهیم، از همه مردم شدیدتر بود دشمنی او با ولی، یعنی با امام بعد از ابی ابراهیم. ابی ابراهیم کیه؟ علیه السلام. موسی بن جعفر، کنیه موسی بن جعفر ابو ابراهیمه. از همه مردم دشمنتر بود با امام بعد از موسی بن جعفر که امام رضا باشن، رأس وقف است دیگه. خب دشمنی مثلا بله علی ابن ابی حمزه بطائنی با امام رضا، این تعبیر اشد الخلق عداوتن خب قابل استفاده است. یا ربما موتنه اصلی افراد رو میگن. تعجب داریم یه وطنی افراد دارن که توش زندگی میکنن، اما یه همین اصلش مالی جای دیگریست. تعجب میگرمه؟ خب ما توی اصفهانی اما الحمدلله مثلا اصلمون اصفهانی نیست. خب ربما اینجور میشد و لذا دارد اینا. رقم 109 رو ملاحظه کنید، الفضل ابن ابی قره التمیمی السهندی ابو محمد آذربایجانی، این الان تو آذربایجان مثلا زندگی کرده یا از اونجا اومده. خب سهندم که میره کوهاییست دیگه، بله تو همون منطقه آذربایجان میشد دیگه سهند، بله همونجا میشد دیگه بله. و آذر یعنی این از آذربایجان اومده و این، اما اصلش کجاست؟ آیا ترک هم هست؟ یعنی آذربایجان ترک هم؟ آیا این اصالتن هم مال همون منطقه است که ترک هم باشد؟ آقای صادق زاده نه، اصله و کوفیون میگه نه بابا این اصالتن مال کوفه بودن بعد منتقل شده است به آذربایجان، ثم از آذربایجان اومده. پس اگه کوفی باشد که دیگه ترک نیست، که آذربایجانی هم نیست. موتن اصلیش اصله کوفیون و سکنه ها، توجه می‌فرمایید؟ و سکنه ها یعنی ساکن آذربایجان شده، اصالتا مالی کوفه است رفته است آذربایجان. خب اینا نکاتی است بله. یا فرض بفرمایید که یه نکته‌ای که ایشون قبول میکند، حالا نمیخوام بگم صحیح هم هست ولی خب یه نکته ایست، رقم 131 محمد ابن جمهور ابو عبدالله الامی قال فاسد الحدیث لا یکتب حدیثه. شاهد من اینجاست. رأیت له شعرا یحلل فیه محرمات الله عز و جل. من شعری ازش دیدم که در این شعر تحریر محرمات کرده. گفته مثلا عرق بخور، چه بکن چه بکن، ولی تحلیل کرده از محرمات الهی را، که ان نمیخواد ایشون شعر رو دال بر عقیده یا عمل بگیرد. حال کنه ای که شعر نه دال بر عقیده میکنه نه دال بر عمل میکنه. شعر شعر خودشون میگن شعر، هیچ هم روش حساب باز نمیکنه. لذا شما نصف شعر یه شاعر رو که میبینید نمیتونید حکم کنید که این اگر دعوت به فسخ و فجور رو چه میکنن، نمیتونید حکم کنید که انه فاسق. مصداق اتمش خاک شیر خودمون در اصفهان بوده است. دیوان شعرش بله تمام هجویات است و چه دعوت به فسخ و فجور و اینا، لکن خودش رو در شهر حالش نمیسن. بسیار آدم مؤمن و مقدس و
خجالت
گفتش. شعر دیگه، شعر یعنی کشیج، یعنی شعر رو که حساب عقیده و عمل باز نکنی. تو شهر حالش تو قدر مقدمه دیوان می نویزد بسیار آدم مقدس و مؤمنی بود، یک بارم مرتکب فسق و فجور تو عمرش نشده است. ترجمه من بله خب داره ها چیزا که توش هست دیگه. شما این نکته ایست که شعر رو ما هرگز نسبت به هیچ، حتی اون طرفش هم هست. شما همین عبید الله ابن حر جعفی که امام حسین علیه السلام در این منزل دعوتش کردن ملحقه ماش بشو و ملحق نشد به حضرت و عصرش رو پیشکش کرد و آقا قبول نکردند و کذا و کذا، اول کسی که میاد زیارت امام حسین عبید الله ابن حر جعفی و مرثیه بلندی هم میگرد. شاعر توانایی بوده است، یه مرثیه بلندی برا امام حسین میگرد و میاد زیارت، گریه هم میکرده بالا سر قبر امام حسین که منو دعوت کردی و من اشتباه کردم، دعوت شما رو قبول نکردم. و بعد یه قصیده یه بلند بالا با اشعار رنانه و پاکیزه عربی در توصیف امام حسین دارن. حال کامه ای که دعوت امام حسین رو هم اجابت نکرد. ترجمه فهم. خب پس با این شعرها شما حکم کنید انه شیعیون اثنا عشریون علویون کذا، میشد این حکم بکنید؟ نه، دعوت امام حسین رو اجابت نکرد و و اصلا آقا من از کوفه آمدم بیرون که حبر داشتم تو میخیدی ای اونجا نباشم، که نه طرف تو باشم نه طرف دشمنان تو، برای همین من آمدم. خب اما اون مرثیه هم دارد، اول من زار الحسین هم هست. تعجب میفرمایید اینا دل شعر دلالته بر نه عقیده میکنه و نه دلالته بر عمل میکنه. عجیب است از ایشون که میگه رأیت له شعرم یحلل فیه محرمات الله، که چون تحلیل محرمات الله که انه کنایه از این است که پس بله این دیگه قائله به تحلیل محرمات الهی است. حال کنه ای که شعر دلالته بر شیعی ندارد، اما خب حالا ایشون که انه قبول داره. هاکزا ولادت و وفات افرادی رو میتونید به راحتی از این کتاب استفاده کنید. این نکته ایست خودش کی کی به دنیا. خیلی از شخصیت ها هستن نه ولادتشون معلوم است نه وفاتشون معلومه. الان با این کتاب شما میتونید استفاده کنید ولادت و وفات رو. مثلا ملاحظه بفرمایید رقم 166 که دیگه جزء مستدرکات میریم، احمد ابن هلال الابرتایی ابو جعفر آخر شهر حالش مینویسه ولد سنت 80 و 100، سال 180 به دنیا آمد و مات سنت 67 و 200، 267 هم از دنیا را هم ولادتش هم وفاتش رو ضبط کرده. یا 213 رقم اینم باز عرض کردم دیگه، اینجا به بعد میریم تو مستدرک ها. بله 213 هم همینجور فعقام عنده مال سماعت ابن مهران سماعی معروف. بله میگه وجد تو فی بعض الکتب انه مات سنت 45 و 100، 145 از دنیا رفته. اینو من تو بعضی کتاب ها یافتم. بله خیلی خوب، 145 وفات سماعت ابن مهران باشد. میگه و کان عمره نحو من 60 سنه، حدود 60 سالم عمر سماعه بوده از دنیا رفته. 60 ساله از دنیا رفته، 145 هم به دنیا آمده، منهای 60 کنید ولادتش تقریبا به دست میاد. هاکذا بله، رقم 218 رو ملاحظه کنید، نکته مهمی است. محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، ابو جعفر القمی، این همیری همون صاحب قرب الاسناده. شما میدونید این همیری در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده است، و در زمان غیبت صغرا که بوده است سوال هایی از ناحیه مقدس امام زمان کرده و سوال به خط او بوده، جواب به خط امام زمان علیه السلام. این نسخه و این جناب ابن قزائری که خط امام زمان بوده، توقیعات سوالات همیری را، میگه نسخه رو من دیدم. ببینید رقم 218، کاتب صاحب الامر علیه السلام، این همیری مکاتبه کرده با امام زمان و سأله مسائل فی ابواب الشریعه، مسائل شرعی پرسیده. وقعت هذه المسائل الی فی اصلها، نسخه اصل اینا پیش من است، به دست من رسیده است که همیری پرسیده، امام زمان جواب دادن. خب نسخه این مسائل پیش من است، نسخه اصل دیگه، فی اصلها داره تاکید میکنه، اصلش یعنی خط امام زمان الان پیش من ابن قزائری است. و توقیعات و بین السطور، سوالا رو که تنظیم کرده است امام زمان بین خود سطرها جوابشو دادن. توقیعات و بین السطور، بله لعل شاید مرادش این باشد، حالا این البته یک استنباط، که سطر شما افقی می نویسید دیگه، درسته؟ این سطر رو که نوشتید میگه توقیعات بین سطوره، جواب حضرت بین هر سطری است. لعل مرادش این باشد که جواب برخلاف سطره، یعنی به این صورت جواب داده شده. ترجمه می فرمایید؟ بله، که بین سطور توقیعات حضرته. خب اینا، این حالا من یه ساعتی سریع مرور کردم. شما کتاب جناب ابن قزائری رو بگردید، نکات اینجوری که قابل استفاده است مکرر در مکرر در کتابش پیدا میشن. پس ما ولحاصل توصیفات ابن قزائری رو پذیرفتیم، نکات رجالی که در این کتاب است پذیرفتیم، تنها و تنها نسبت قلوب رو از ایشون نمیپذیریم و از غیر ایشون هم گفتیم نمیپذیریم نسبت قلوب، چون معرکه آراست. این که هیچی، دومین چیزی که از ابن قزائری نمیپذیریم، چون این قلوب ابن قزائری غیر ابن قزائری با هم مشترکن، اون چه که از ابن قزائری نمیپذیریم تضعیفاتی است که ایشون متفرده بدانه است. هر جایی رو خودش تضعیف میکند و دیگران تضعیف نکردن نمیپذیریم، به جهت همون سیره که در نزد اصحاب هست که تضعیفات ایشون رو نمیپذیرن، و علامه تهرانی هم در ذریعه این سیره را متذکر شد. هازا تمام الکلام در رجال ابن قزائری، و صلی الله علیه و آله و سلم.